به پادکست آجیل خوش اومدید، جایی که شبنم و یاسی از ناگفته های زندگی مدرن میگن. خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل توی سال 2022. سلام یاسی.
سلام، سلام به شبنم عزیزم، سلام به شنونده های خوبمون. 2022 تون مبارک باشه و امیدوارم سال خیلی بهتری از این دو سالی که داشتیم باشه.
یاسی اون چیزو بریم، یک سال ندیدم تو اینا دوباره.
واقعا هم بچه ما فکرم 3 ماه ندیدم.
نه ندیدم چون یاسی رفت یه مسافرت بسیار طولانی و دیگه یه زمان خیلی شلوغ پلوغی هم بود اینجا. آمیکرون هم که ما رو سرفراز کرده دوباره، امسال عیدی سال جدیده و همینجور اتفاقای زیادی افتاده. خب یاسی، من که خیلی خوشحالم که اومدیم دوباره داریم صحبت میکنیم. انگار یه عالمه حرف تو دلمون مونده.
خیلی اصلا وحشتناک.
بچه خیلی هم ممنون از اینکه یه عالمه مسیج داده بودین توی مدت. واقعا من بعضی وقتا اصلا میموندم که چجوریه که با اینکه ما 3 ماه نیستیم هر روز توی کست باکس مسیج میذارید، هر روز توی اینستاگرام مسیج میذارید. مرسی که اینقدر پیگیر بودید واقعا.
آره و ببخشید واقعا که ما نتونستیم جواب بدیم، هم من هم شبنم شرط سختی داشتیم و من هم همونطور که شبنم گفت اصلا مسافرت بودم.
آره دیگه، کارت هم عوض کرده بودی و خیلی
کارم هم عوض کردم. یادتونه که یه دونه رئیس خیلی بد داشتم، آخر کار خوشو کرد و من کارم عوض کردم.
ولی اینجا خوبه دیگه، راضی هستی
فعلا؟ آره، اصلا زیاد کار نکردم که
دیگه تعطیلات شد.
آره که اتیتودشون عوض شه، هی بهم کار بدن. گفتم یه چیز ملایم.
آره خب خیلی هم خوب. منم که دیگه خیلی سرم شلوغ پلوغ بود. حالا نمیدونم اصلا بچه ها در جریان هستن، چون یه بار من توی لایو بهار راجع به مسئله حرف زدم، ولی حالا برای اونم که نمیدونن، پارسال که ما سیزن 2 رو شروع کردیم، یه اتفاق خیلی خوب تو زندگی من افتاده بود. چند ماه قبلش من مامان شده بودم. آره و سیزن 2 که شروع کردیم در واقع کوچولوی من چند ماهه بود و خب با این حال ما تونستیم سیزن 2 رو تموم کنیم و همه چی خیلی خوب پیش رفت. حالا تفاوتی که امسال داشت این بودش که امسال بعد از 1 سال من به کار برگشتم، چون توی اون 1 سال خب کار نمی کردم و بنابراین این 2 ماهی که نبودیم شروع کار من بود. خب بعد از 1 سالی که مثلا تو خونه بودی و اینا خیلی اولش خب سخت دوباره خودتو وقف دادن. آره با محیط کار که، ولی خب از یه طرفم خیلی هیجان انگیز بود، جالب بود و خوشحالم که برگشتم سر کار. و خب این مدت رو احتیاج داشتم واقعا که زندگیمو دوباره یه سر و سامون بدم و در کنار حالا وظیفه مامان بودن و کار، پادکستم بتونیم به نحو خوب انجام بدیم. یاسی هم که نبود دیگه، دوتایمون از این فرصت استفاده کردیم که یه بریک بگیریم و
دقیقاً.
حالا خوشحالم.
واقعا مرسی بچه‌ها. بعد بگم که مشنوندمون هم خیلی باهوشن، یکی دو تاشون صدای فرزند شبنم
صدای دخترم شنیده بودن. راست میگه، یکی مسیج زده بود. آره درست فهمیده بودید. الان دیگه کوچولو هم زیاد نیست دیگه، الان 1 سالش شده و آره دیگه ما اومدیم برگشتیم. حالا توی این مدت اتفاقای زیادی افتاده، بگذاریم که پیش بینی های ما چی بود یاسی برای سال جدید
2022.
آره قرن جدید و
من فکر کنم ما متاورس رو پیشبینی کرده بودیم، نکرده بودیم؟ متاورس دنیای مجازی.
آره فکر کنم راجبش حرف زدیم، چون که اصلا این آره. اتفاق جدیدی که بعد از کووید با دورکاری افتاد و اینا، یه جوری انگار همه منتظر یه همچین چیزی بودن. نمیدونم بچه شما متاورس رو حتما شنیدید یا دیدید مصاحبه که زاکربرگ داشت و راجبش خیلی چون صحبت شد. اگه نه یاسی یکم میخوای برامون توضیح بدی؟
آره حتما. متاورس الان در واقع شرکت فیسبوک اسمشو کرده متا، برای اینکه دیگه گولشو بیشتر از این میدونه که فقط سوشال نتورک باشه. در واقع میخواد دنیایو بسازه که حالا توی سری از ناول یا رمان‌های قدیمی بوده، کلمه به نام متاورس که مثلا یک دنیای مجازی که آدم ها توش زندگی میکنن. و خب پیش بینی، یعنی چیزی که گل متا یا الان متا و قبلا فیسبوک این بوده که این دنیای مجازی از طریق وی آر هدست و ای آر اینا که داره انجام بده، و اینه که تو مثلا میتونی زمین خودت رو توی اون دنیای مجازی داشته باشی، میتونی خرید کنی، لباسی که دوست داری رو بپوشی، اواتاری که دوست داری رو انتخاب کنی، خلاصه که اینطوری. بعد حالا جالب بود که من داشتم اینترویوی آقای زاکربرگ دوباره گوش میدادم و داشت میگفتش که ما میخواییم مثلا الان که شما همه دارین از خونه کار میکنی، براتون متاورس رو فراهم کردیم که حس کنین تو کارین.
دقیقا. اتفاقا یاسی اون اولین باری که داشتم اینو گوش میدادم و کلن صحبت شد یادم افتاد به این که پارسال هم نه سال قبل یادته ما توی یه چیز صحبت کنیم، بعد من گفتم من یکی از چیزایی که میخوام لباسای مجازیه که اوتو نخوام. الان دقیقا همینه دیگه، یعنی الان این سیستم، یعنی در واقع محیطی که اینا دارن درست میکنن اینه که مثلا تو در واقع لباسای مجازی رو میتونی بخری، یعنی مثلا میتونی لباس مجازی رو بخری، همه اون اکتیویتی ها یا فعالیت هایی که اونجا انجام میشه بخری، نمیدونم چون دنیای مجازی برای خودت خونه داشته باشی. درسته؟
دقیقا. و این کانسپت جدیدی نیست، بچه هایی که حالا تو فاز گیم و اینا هستن زیاد مثلا فکر کنم اولین متاورس یا همین دنیای مجازی سکند لایفه که خیلی بازی قدیمیه و خیلی داستان، خیلی هم روش ریسرچ شده و اینا که اصلا آدما چجوری خودشونو توی یه دنیای مجازی ریپرزنت میکنن یا نشون میدن. بعد چند دسته هستن، یه سری که اصلا میخوان عینه هو خودشون باشن، یعنی مون از
درسته.
یه سری هستن که میخوان حالا یکم ایدئال تر خودشون باشن، یعنی که مثلا حالا اگه صورتش این شکلیه شاید بخواد یکم تزریق
زده باشه، مثل فیلترهای اینستاگرام.
آره دقیقاً. میخوان یکم ایدئال ورژن خودشون باشن. یه سری هستن که اصلا فانتزیه، یعنی میخوان یه زندگی موازی توی این دنیای مجازی داشته باشن و تغییرش هم نمیدن. و درسته. یه سری هم هستن که اصلا اونا رول پلی میکنن، مثلا شاید 10 تا اوتار داره یا 10 تا شخصیت متفاوت و دوست داره که تو این دنیا باشه و هی عوضش درسته. میکنه، یعنی کامیتد نیست به اون شخصیتی که داره ایجاد کرده توی اون دنیا.
یاسی حالا نمیدونم یه برنامه جدید قراره باشه، نمیدونم شاید هم اومده، من چند بار تبلیغش رو دیدم. یه چیزی مثل حالت گاد تالنت هستش که میان پرفورم میکنن خواننده ها، ولی فرقش اینه کسایی که میان پرفورم میکنن یه آواتار دارن. یعنی دیدی تبلیغشو؟
نه نیدم.
حالا برات میفرستم، برای بچه هم میذارم ببینن، خیلی جالبه. یعنی داورا دیگه فیس آدم رو نمیبینن، آواتارشو میبینن و با استفاده از سیستم 3D طرف میاد روی استیج ولی آواتارش فقط دیده میشه.
آره.
و جالبه مثلا بعضی هاشون بودن که میگفتن ما آدم های بودیم که اعتماد به نفسمون پایینه، اینسکیوریتی هایی داریم برای خودم، که حالا این آواتاری که داریم به ما این فرصت رو داده که بتونیم خودمون باشیم و خیلی جالبه، یعنی خیلی بر من عجیب بود. اما میخواستم ازت یه سوالی کنم، بچه اگه نمیدونید یاسی، خب فکر کنم میدونید دیگه، یاسی دکترای هیومن اینتراکشن دیگه،
هیومن کامپیوتر اینتراکشن،
کامپیوتر اینتراکشن. و اگه نمیدونید بعضی از این گیم های کامپیوتری که ما بازی میکنیم سال هاست و خیلی هم معروفه، یاسی جزء محققای اون شرکت های خیلی باحال و خفنه. یاسی یکم ازت بذار تعریف کنم،
هندونه ها رو بذارم.
آره هندونه ها رو بذارم. یعنی خب مدت هاست، یعنی منظورم اینه که تو مدت هاست توی این زمینه داری تحقیق میکنی، درسته؟ میخواستم حالا نظر خودتو بدونم، چون من یه نظرهایی دارم راجع به این کل این اتفاقی که داره میفته، من میخوام نظر تو رو بدونم، میخوام ببینم آیا به نظرت واقعا این اتفاقی که داره میفته یه دنیای خیلی واقعی در این حال مجازی داره درست میشه برای آدما، آیا این یه نکته مثبت یا نه، و اگه مثبت و منفیاش به نظر تو چیه؟
سختش کردی شب ببین. از یه لحاظای مثبته ولی از یه لحاظام خیلی کانسرنینگ یا خیلی نگران کننده است. مثبتاش اینه که خب خیلی از مرزهایی که توی واقعیت وجود داره رو تو نداری، تو میتونی خونت توی آیلندی باشه یا جزیره خوشگل باشه، هر روز بری اون تو. خب ولی یه حسیه که انگار توی زندگی موازی، یعنی تو اصلا داری دیگه زندگی حقیقی خودت رو ایگنور میکنی. آره، یعنی شاید خیلی مشکلاتی تو زندگی خودت داشته باشی، ولی وقتی میری از یک طرف خیلی احساس رضایت میکنی تو اون دنیای مجازی، ولی واقعیت رو هیچوقت که نمیتونی پاک کنی. ولی خب مثلا شاید بیشتر ساعتت رو توی اون بذاری. بعد یه مشکل دیگه هم که هست، خب این هم گیما هم این دنیاهای مجازی طوری میسازن که تو هی برگردی، یعنی یه حالت اصلا هر بازی رو که میسازن باید یه لوپی طراحی کنن یا یک حلقه طراحی کنن که اینگیجینگ باشه، یعنی تو مثلا ریوارد میگیری، پاداش میگیری، اکسایتد میشی دوباره بازی رو شروع کنی. و اینا که خب چجوری پول در بیاری، چجوری این بازی مثلا بعدم خب بازی ها دیگه از اون حالتی که تو مثلا حالا 60 دلار یا هر چقدر میدادی یه بازی رو نگه میداشتی بازی میکردی خدافظ تموم شده دیگه، الان مثلا لایف سرویسه، یعنی هی یه چیزی اضافه میکنن به بازی، هی تو دوباره شروع میکنی بازی کردن، هی سعی میکنن بازی تمومی نداشته باشه، مثل روبلاکس که مثلا الان یه بازی تقریبا مثل متاورسیه که حالا فیسبوک میگه ولی در فرم بازی. بعد هم مثلا آدم هایی هستن که خلاقن میشینن مثلا اضافه میکنن به این بازی ها یا به این دنیاها. بعد کلا به خاطر همین مثلا ادکتیو باشه و برای آدم هایی که از زندگی واقعیشون راضی نیستن خیلی دیگه کلا همه ی تایمشون اونجا بزن. و حتی این گیم ها مثلا دیزاین اکانومی دارن، یعنی چجوری خب به چرخه این دنیای مجازی، خب درسته. خب میام لباس میفروشم توش، خب مثلا اواتارت میتونه لباس نایکیه مثلا فلانو بپوشه،
خیلی مسخره. ببین این قضیه NFT که چند وقت پیشا مثلا اینجا شده، خب من همش اینجوری بودم که خب کچی مثلا خیلی برام واقعا قابل درک نبود. خب یعنی اینکه چرا مثلا پول باید سرمایه جابجا بشه برای خریدن یه مثلا آرت دیجیتال خیلی برام، ولی الان که متاورس اومد راجبش صحبت که الان خیلی برای من بیشتر میکنه که مثلا وقتی قرار یک دنیای کاملا مجازی و دیجیتالی وجود داشته باشه که خیلی ها هم قطعا جزء اون دنیا خواهند شد، خب این قضیه میکسنس کنه. ولی من واقعیتش این که اصلا زیاد دوست ندارم، یعنی اصلا هپی نیستم با اتفاق. قشنگ حرفت درست بودش که یه نکته مثبتی داره، طبیعتا مرزها رو از بین میبره، یه سری فرصت و اپورتونیتی ایجاد میکنه. ولی اصلا من کلا خب آدمیم که همین سوشال میدیا هم با اینکه خیلی فرصت ها رو داده ولی خیلی نکات منفی هم داره که دوست ندارم یعنی واقعا خیلی قاطیش بشم و بذارم روم تاثیر بذارم. حالا این نمیدونم این فیلم رو دیدی یاسی؟ چند شب پیش اتفاقا فکرم اومد استریم شد، Don't Look Up.
ندیدمش. نه
ببین بچه اگه ندیدین فیلم رو ببینید، فیلم هست که فکر کنم اصلا تو همین دوره کووید ساخته شده، لیوناردو دی کاپریو و جنیفر لارنس توش بازی میکنن، خیلی هنرمندای دیگه هم داره و راجب داستانش راجب انقراض آدم ها و زمینه
و خیلی جالبش
خیلی جالبه و خیلی از چیزایی که ما الان داریم میبینیم توی فیلم نشون دادن، یعنی یه شخصیتی اونجا هست که در واقع ایلان ماسک نمیگن ولی it's like قشنگ همونه دیگه، یعنی یه کمپانی چیز داره و راجب همین که چجوری یه سیاست های اینجا داخله که فقط مثلا پول مردم بگیرن یا مردم رو به عنوان کالا توی این نتورک ها استفاده کنن، بهشون چیز میز بفروشن، میدونی؟ و من حس میکنم که توی به خصوص توی 2-3 سال اخیر ما همینجور داریم به این داستان فیلم هایی که یه زمانی فکر میکردیم فقط فیلمه، زندگیمون داره به اونا نزدیک میشه. هی داره نزدیک میشه و خب این یکم منو میترسونه واقعا، یعنی اینی که یعنی اصلا برای من بعید نیستش که مثلا ممکنه چند وقت دیگه اصلا آدم ها از این منی که وجود داره جدا بشن و خیلی برن توی فضای مجازی و از واقعیت ها دور بشن، اصلا دوست ندارم.
آره بعد مثلا خب یه سری ارزش های دیگه اصلا وارد این کار میشه. اپیزود بلک میرور یادته که هی پوینت میگرفتن هم دو چرخه میزدن چی که توی دنیای مجازی یه رپرزنتیشن داشتن. الان از بچه های مثلا تینیجر و اینا که خب واقعا دیگه با این ماینکرافت و روبلاکس و همه اینا بزرگ شدن با این گیم های همینطوری که یک شخصیتی از خودتو توی اون دنیا داری، مثلا فوش میدونن که تو شخصیت دیفالت گیم باشه یا چیزی باشه که همون اول بهت میدن.
او یعنی همه باید چی... هی خودتو مرحله آره. مرحله برده باشی بالا.
دقیقاً، مثلا اگه لباس فلانو مثلا دیزاین نکرده باشه تو این گیم واسه خودت، تو خیلی مثلا
داغونی.
هیچی نداری، تو خیلی داغونی.
راست میگی؟
دقیقاً.
مثلا چه فاز گیم نیستم نمیدونم.
آره، بعد به خاطر همین حتی مثلا تو دنیای واقعی که مارکای مثل سوپریم و اینا لیمیتد کالکشن میزنن یا مثلا 300 تا از این تولید میکنن، تو گیم هم همینطوره. حتی بعد حالا دیگه سری چالنجاش ایناست که اینا رو خب چجوری باید قیمت گذاری کنی، برای اینکه لباسی که تو حقیقت حالا 500 دلاره تو هم مثلا باید بیا اینجا چند بفروشی تو دنیای مجازی. حالا اصلا یه سری صورت مسئله‌های جدیدی توش وارد میشه که خیلی
دقیقاً.
آره خیلی، یعنی
که باز من فکر میکنم بعضی وقتا اینا اصلا، یعنی اینا فردا یه سری مشکلاتی میشه که ما بر خودمون درست کردیم، یعنی اصلا ضرورتی نداره. ببین همین متاورس چند تا ساب کاتگوری داشت، درسته یکیش هورایزون بود که فکر کنم اون یکیش چی بود نمیدونم اسمش رو یادم رفت، یکیش هورایزون بود که گفتش که مثلا یه حالت میتونی خونه داشته باشی، دوستاتو توی اون خونه دعوت کنی،
یه هورایزون ورلد بود که میتونستی بسازی.
آره بسازی. بعد مسئله اینه که من قبول دارم بعضی وقتا مثلا یکی از حرفاش این بودش که گفت هدف ما اینه که مردم رو به هم کانکت کنیم. مثلا تو اگه تو خونه نشستی، وقتی توی اون دنیایی مثلا تو آفیستی و میتونی همکارات هم توی اون دنیا ببینی، ولی فکر میکنم بعضی چیزاش دیگه خیلی آننسسریه. مثلا برای تو باید بتونی مثلا اونجا پارتی بگیری و کیک بخوری، مثلا وقتی که تو اونجا حالا هر چی بخوای بخور. یا اتزی گلو غذای خیالی داشت مثلا، اصلا خیلی به نظر من خیلی چی میگن اصلا بی هدفه. یعنی اصلا هیچ ارزشی نداره، چرا باید همچی چیزی؟ این فقط برای که اکسایتمنت رو جالبش کنن.
توی دوره کووید یه سری از گیمایی که سوشال هنگ اوت بودن خیلی صدا کردن و وحشتناک پولاش، یعنی پول ساختن، مثل انیمال کراسینگ که هر کسی یه جزیره داشت و اینا، بعد میتونستی بری جزیره طرف رو ویزیت کنی، برای اینکه خب شانس این که ویزیت شخصی بکنی نداشتی دیگه. اینا همه از اون اونجاها ناشی میشه، برای اینکه دیدن که توی شرایطی که آدم نمیتونه فیزیکالی توی نزدیک هم باشه چنین چیزی میفروشه و هنوز آدما اون نیاز اجتماعی بودنشون رو میخوان که یه جوری ارضا کنن.
من کلا به نظرم ولی داریم به سمت تاریکی از تاریخ بشر
مثلا خونه همون یه سوراخ موشه. آره. میرم جلو کامپیوتر میشیم
بعد بازم برای خودمون یه جزیره یه خصوصی داریم. ببین بعد الان اگه نگاه کنی مثلا حتی مامان باباهای ما مثلا کسایی که تو سن 60 سال اینا هستن هم دیگه یه جوری سوشال میدیا و اینجور چیزا اصلا بلند شده توشون. یعنی مثلا من هیچ وقت فکر نمی کردم که مثلا قدشته که پدر و مادر ما هستن یا حتی مسن‌تر مثلا اینجور چیزا براشون جذاب باشه، ولی خب این همه چی یه جوری دیزاین میشه که واقعا میتونه آدم ها از اقشار مختلف سنهای مختلف جذب کنه. کلن که خلاصه این آقای زاکربرگ من دلخوشی ازشم. آها بعد یه مسئله دیگه هم که صحبت کرد راجبش قضیه پرایوسی بود یا حریم شخصی که گفت مثلا ما بهتون این فرصت رو میدیم که بتونید انتخاب کنید که مثلا تا چه حد رو میخواید شیر کنید توی شیر این کنید. فضا یا چجوری با بقیه تا چه حد کانکت بشید. ولی نظر تو چی؟ من فهم کنم
من که زخمی هم از فیسبوک اصلا قبول ندارم که پرایوسی رو در نظر میگیره. اول که خود خب یه عالم کیس دادگاه اونا داره،
دقیقا برای که دیتا ها رو میفروشه.
تو فقط کافیه توی اینستاگرام باشی یا توی فیسبوک به 100 نفر که مثلا یه بار بهشون ایمیل زدی و یا هر چیزی میگه که فلانی رو دیدی توی فیسبوک.
آره یعنی چی؟ بعد اصلا مثلا من میرم یه پیج میزنم. حالا فکر کن مثلا من یه پیج چیز درست کردم اینستاگرام برای دخترم، خب و عکساش توش اصلا هم هدفم نیستش که شیر کنم، یعنی تنها کسایی که مثل آلبومه که مثلا مامان و باباهای ما که نزدیک نیستن بتونن عکساشو ببینن. That's it. مثلا 5 نفر چیزه. بعد هر روز هی نوتیفیکیشن میاد، بعد مطمئنم که اصلا این پیجو میره ریکامند میکنه، در صورتی که این اصلا پرایوسی نیستش که من مثلا من این پیجو کرییت کردم، ولی این دلیل نمیشه که هر کسی منو میشناسه مثلا بیاد پیج دخترم عکس.
قشنگ فضول محله است.
قشنگ. بعد حالا اینو میخواستم بهت بگم که این توی همین فیلمه که بهت میگم. آره. حالا یکم اسپویلره، ولی این تیکش خیلی به داستان مربوط نمیشه. همین آقایی که حالا مثلا این سیستم فون نتورک رو داشت، اومده بودن یه موبایل جدیدی ساخته بودن که از روی اموشن تو بیسد آن هر چیزی که سرچ میکنی مثلا تشخیص میده که ایشون مثلا یاسی الان انگریه، یاسی الان مثلا به چه چیز احتیاج داره، و میگفتش که مثلا حالا این چیزایی که الکی میگفتن مثلا قسمت مثبتشه، مثلا اگه یاسی ناراحته برای تو خودش میره یه تراپی سشن بوک میکنه با یه مشاور، خب مثلا بعد ولی چی؟ حالا فکر کن یه اتفاق افتاده 20 تا نوتیفیکیشن میده به طرف، چون میدونه طرف اینو سرچ کرد، یا طرف یعنی قشنگ لک آف پرایوسی.
اصلا من الان من اینم که فوبیام اینه که در آینده خب آدما احمق میشن برای اینکه میترسن یه سری چیزا رو سرچ کنن تو گوگل، از بس که تو چی میگن همش برای تبلیغ من فلان میاد، تبلیغ این میاد، یا اصلا همه دیزاین اون چیزی که میبینی عوض میشه دیگه.
بابا اصلا اون روز باورت نمیشه، من رفته بودم مامانم یه چیزی میخواست، نمیدونم الان چی بود، رفتم مثلا با روی کامپیوترم برای مامانم اینو سرچ کردم که کجا بخره اونا. اینستاگرام هم جوره دقیقا تا باز کردم این اومد. عجب
دقیقا من اینو خیلی بدم. بعد حالا من یه سری داشتم ریسرچ میکردم روی تبلیغای توی مثلا بازی های کامپیوتری یا همین اینستاگرام و اینا. جالبه که شرکت ها مثلا تویی که یوزری و حالا یه خورده بیشتر روی این چیزا سرچ کردی و گرونتر میخرن، یعنی میگن مثلا من انقدر میدم چون که این آدم من میدونم این چیزا رو دوست داره.
یعنی دیتا ها رو قشنگ خیلی 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 جالبه دیگه. و یعنی واقعا من نمیدونم، یعنی میدونم نمیدونم که میدونم واقعا، به خاطر که خب این شرایطی که وجود داره و این دنیای سرمایه داری، خب یه سری اولویت ها هستش که اصلا مثلا یوزر یا چیزایی که به نفع مصرف کننده است اصلا توش هیچی نیستش، درسته؟ یعنی ولی انقدر که الان مقالات جدید زیاده روی این ریسرچ بودن که بابا منتال هل، سلامت روحی روانی مردم داره مثلا به خطر میفته به خاطر تمام این مسائلی که داره پیش میاد. ولی جالبه که خب این شرکت هایی که از پولدارترین شرکت هایی هستن که الان هستن، خود ایلان ماسک میگه من از گوگل میترسم، دیدی اون روز مصاحبهش و خیلی خیلی برام جالب بود. ولی
ببین همه زندگی تو رو میدونه، تو کجا رفتی چیکار کردی، همه این اطلاعات رو داره، کدوم خیابون رفتی، چه جایی هر هفته میری، چه کارهایی هر هفته. من یه سری دوستام این چی میگن تئوری توتر دارن که مثلا این استپ کانتر ها این ساعت های هوشمند، مثلا تو فردا مثلا سکته قلبی کنی خب من اینشورنس کمپانی میگه حقته و هیچی نمیدم چون که مثلا هیچ تمام زندگی تو هیچ استپی
برداشتی. راست میگه اصلا تو مثلا میگه تو چطور به من گفته بودی ورزش میکنی، تو که مثلا 100 ساله یه ورزشی نکردی.
مثل داستان اسموکه دیگه، خب مثلا کسایی که سیگار میکشن اینجا فکر کنم بیمهشون گرونتره.
آره آف کورس
دقیقا همونطوری میشه.
آره دیگه فردا مثلا خیلی راحت میاد مثلا ساعته میگه
تو ورزشت
کرد، ورزشت تو بیشتر پول بده، سیگار کشیدی مثلا، چرا زیادی پیتزا خوردی، هر روز تو رستوران فست فود بیمت میره بالا. آره خیلی جالب بود. خلاصه که میگم یعنی واقعا توی دوران عجیب غریبی افتادیم. اون روز داشتم فکر میکردم الان یاسی حواست هستش که دیگه رزولوشن امسالم دیگه نزدیکه و باید اهداف سال 2022 اول نگاه کنم ببین به اون اهداف پارسال رسیدیم یا نه.
من تا یه جاهایی رسیدم بعد دیگه بیخیالش.
اصلا فکرم همینه دیگه. حالا یه بارم راجع به این باید حرف بزنیم که بعضی هم میگن اصلا ریزولوشن بی خود و اینا، قبلا هم گفتیم، ولی به نظر من داشتم اون روز بهش فکر میکردم که توی این دور همین جوری هم که ماشاءالله کووید دو هفته گذاشتم ما رفتیم بیرون و دوستامون رو دیدیم، یهو دوباره لاکداون شد، ولی اصلا معلوم نیست واقعا چی میشه. ولی فکر کنم الان فرصت خیلی خوبیه که فقط به خودمون نگاه کنیم و چیز میز یاد بگیریم و
آره دوباره چیز دیگه، آره خودتون رو بهتر کنین. آره این سالی که داره میاد،
راستی بهت گفتم که یه بچه من یک ترم کلاس فرانسه‌مو تموم کردم، یعنی این چیزی که هی دیگه رو مخم بود، تفکر کنم تنها کار مثبتی که کردم، یعنی چیزی بودش که میخواستم انجام بدم این بود و بالاخره انجامش دادم، ولی هنوز یه عالمه تو لیستم مونده که هنوز نتونستم انجام بدم. معلمم خیلی خوبه، خیلی راضی هستم. آره بعد دیگه اینجوری. تو چی؟ تو یکی از کارهایی که کرده بودی و به من بگو.
من سال 2021 که نگاه میکنم خیلی فراز و نشیب داشت برام، ولی احساس میکنم 2021 خیلی آدم جسورتری شدم به خاطر مشکلات، حالا همون که میدونی رئیس بد و این چیزا، یکم یاد گرفتم که چجوری واسه حق خودم وایستم. و اینکه یه درس بزرگی هم که یاد گرفتم اینه که آدما از خودم یاد میگیرن که چجوری با من رفتار کنن، یعنی من ترینشون میکنم که در پاسخ من چی بدن.
یعنی اگه همیشه اجازه میدی،
اگه همیشه از حقم بگذرم، خب برشون این عادی میشه که اوکیه که حق منو بگیرن. یعنی اگه بتونم اون چیزی که مثلا ناراحتم میکنه یا خوشحالم میکنه رو ابراز کنم، که بازم واسه من کار سختی هنوزم، ولی نتیجه بهتر میگیرم. این فکر کنم که از بزرگترین درسایی بود که گرفتم. و اینکه توی شرط بعدی که هستم فکر نکنم همیشه گیه و واقعا تلاش کنم که تغییرش بدم.
خب این سالی که گذشت و به نام سال استقامت و رشد فردی نام گذاری میکنی، اینم خیلی خوبه به نظرم. حتی یکی دو تا اچیومنت بزرگ، چیزای دستاوردهایی که واقعا برامون ارزشمند، ولی یه همین چیزی که گفتیم مثلا یه درسیه که الان تو گفتی، ولی کل زندگی دیگه تصمیمات آینده تو تحت تاثیر قرار میده و برات یه درس بزرگه. خیلی هم عالی.
بعدا فکر میکنم که مثلا قبلا من به احساساتم اعتماد نمیکردم، چون میگفتم شاید این منم که اینطورم، ولی الان یاد گرفتم که احساسات یه نشونه یا یه چی میگن قطب نمایی برای اتفاقی که واقعا برات داره میفته.
عالیه. خب بچه شما برامون بنویسید که شما توی این امسالی که گذشت یکی دوتا چیز خیلی مهمی که یاد گرفتید واقعا براتون چی بوده، دستاوردتون چیه. منم خیلی دوستم بدونم شما نظرتون چیه اصلا راجب این اتفاقایی که داره میفته. تکنولوژی، آیا تکنولوژی ما رو قراره یه سری آدم منزوی کنه یا مرزها رو برمیداره و خیلی خفنه؟ نظرتون رو برامون بنویسید.
آره اینو خیلی دوستم. من این چیزی هم دوست دارم بدونم که از آجیل 2021 چه چیزایی یاد گرفتیم. اینم دوست دارم که بدونم که چطوریه و اینکه چه هدفهایی بهش رسیدیم از 2021.
آره مرسی بچه که با ما بودید. ما دوباره هر دو هفته یه بار با یه اپیزود جدید میایم. همینجوری که ما رو تا حالا ساپورت کردیم، بازم ساپورت کنید، شیر کنید اپیزودامونو که بتونن آدمای بیشتری بشنون. تو اینستاگرام با ما همراه باشید، نظراتتون، کامنتاتون رو. بعضی وقتا که اصلا من میبینم واقعا کیف میکنم، میبینم اینقدر وقت میذارید برامون، کامنتای بلند طولانی جامع نظراتتون میدید. مرسی که همراهمون هستید، خیلی بهمون انرژی میده. تا یه آجیل دیگه و یه اپیزود دیگه،
خداحافظ. خدا